استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. کمیسیون حقوق بشر افغانستان از مردم خواسته است تا و متهمان به اعمال غیر قانونی رأی ندهند. نهادهای ناظر انتخاباتی نیز میگویند مردم باید آگاه به پای صندوق‌های رأی بروند و نماینده‌های آینده‌شان را انتخاب کنند. وضع تحریمات تازه آمریکا برای برخی شرکت‌ها و مؤسسات مالی ایران باعث عکس‌العمل جدی تهران شده است. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور افغانستان در مراسم جنازه عبدالجبار قهرمان از وی ستایش کرد. ملل متحد روی شفافیت انتخابات ولسی جرگه تأکید می کند. وزیر خارجه ایران ادعا می کند که تحریم های واشنگتن بر تهران حقوق بشری ایرانیان را نقض می کند. و مقامات روسیه می گویند که در حادثه تیراندازی دیروز در یک پوانتون کریمیا 20 تن کشته شدند. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان در مراسم جنازه عبدالجبار قهرمان، نامزد مطرح ولسی جرگه از هلمند، گفت که او تا آخرین لحظات زندگی خود برای انتخابات کوشید و عشق دیوانوار به وطن داشت. هر وجب خاک خود را می دانست و می شناخت. به هر بلست خاک خود افتخار می کرد و برای محافظت هر بلست خاک این کشور آماده بود خون دهد. بالاخره شهادت نصیب او شد. عبدالجبار قهرمان با سه تن از همراهانش در انفجار دیروز در دفتر وی در لشکرگاه کشته شد. مقامات هلمند گفتند که چندین نفر به ارتباط این رویداد بازداشت شدند. سازمان ملل متحد روی انتخابات عاری از تقلب تأکید ورزیده می گوید که انتخابات روز شنبه ولسی جرگه افغانستان باید به گونه شفاف دایر شود. یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در اعلامیه امروز خود به نقل از نماینده خاص این سازمان برای افغانستان گفت که تمام شهروندان باید نقش فعال و آگاهانه را در انتخابات پیشرو بازی کرده و در صورت مشاهده تقلب نزد مراجع مربوط شکایت درج کنند. تادا میچی یا ماماتو می افزاید که تقلب در انتخابات به نفع کاندیدان نیست و سرقت آرای مردم اعتبار آنها را در میان مردم از بین خواهد برد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز امروز از همه افغانها خواستار شد که به کسان رأی ندهند که در اعمال غیر قانونی متهمند. سیما سمر رئیس این کمیسیون امروز در کابل به خبرنگاران گفت که درباره کسانی که سوابق بد یا در جنایات دست دارند مردم خود باید قضاوت کنند. یوناما حضور 400 هزار ناظر، نماینده های کاندیدان و احزاب سیاسی در مراکز رأی دهی را برای حصول اطمینان از شفافیت در انتخابات مهم خوانده است و از همه خواسته تا در این روند نقش سازنده ایفا کنند. کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی 7 نامزد را از فهرست نهایی حذف کرد. روحینا ولیزایی از میدان وردگ، عبدالله ساحل نامزد از ولایت قندوز، غلام نبی ساقی نامزد از ولایت غور به علت استعفا ندادن از وظایف رسمیشان از فهرست نهایی حذف شدند. این کمیسیون نام‌های حبیب الله غوریانی نامزد از هرات و عبدالکریم شفق از ولایت فرا به علت محکومیتشان به حبس، احمد سادات حسینی از ولایت هرات به علت داشتن تابعیت خارجی و سمیرا نامزد از ولایت بلخ را به علت تکمیل نبودن سن قانونیش از فهرست نهایی نامزدان حذف کرد. در حمله انتحاری دیروز در نزدیکی پایگاه بگرام 2 غیر نظامی افغان کشته و 5 تن دیگر به شمول 2 زن و 3 سرباز و سه سرباز ناتو زخمی شدند. محمد محفوظ ولیزاده قماندان امنیه پروان گفت که حمله توسط موتربم انجام شده است.
موتربم در بین قطار گازده خود انتظار بدن که با تعقیب از ما یک موتور ملکی هم بوده که موتور تلفات از موتور ملکی بودن.
دیبورا ریچاردسون یک سخنگوی ناتو بدون جزئیات بیشتر زخمی شدن سربازان ناتو را تایید کرد. شورشان طالب مسئولیت این حمله را که در منطقه سدوکان بگرام رخ داده است به دوش گرفتند. وزیر خارجه ایران ادعا می کند که تحریم های واشنگتن بر تهران حقوق بشری ایرانیان را نقض می کند و به گفته او نشانه از اعتیاد واشنگتن به تحریم هاست. محمد جواد ظریف این سخن را دیروز در توییترش در واکنش به تحریم هایی که به تازگی از سوی امریکا بالای تهران وضع شده است نوشته است. وزارت خزانه امریکا روز سه‌شنبه حدود 20 مؤسسه و نهاد مهم اقتصادی ایران را که باور دارد شبه نظامیان بسیج را تمویل می کنند هدف تحریم‌های جدید خود قرار داد. اما وزیر خارجه ایران در پیام خود گفته است یک بانک خصوصی ایرانی که نقش کلیدی در واردات غذا و دوا دارد نیز در جمع نهادهایی است که هدف این تحریم‌ها قرار گرفتند. مقامات روسیه میگویند در حادثه تیراندازی دیروز در یک پوهنتون کریمیا 20 تن از محصلان و کارمندان پوهنتون کشته شدند. اکثریت کشته شدگان جوان بودند و کمتر از 20 سال سن داشتند. این واقعه با پرتاب بم دستی و تیراندازی از سوی یک محصل آغاز شد. مهاجم سپس خود را کشت. در این حمله در پوهنتون پلی‌تکنیک شهر کرچ حداقل 50 تن دیگر زخمی شدند. شهر کرچ در غرب کریمیا در نزدیکی یک پل موقعیت دارد که در این اواخر میان این شبه جزیره و روسیه ساخته شده است. روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیای اوکراین را با خود ملحق ساخت. و اردوی امریکا تایید کرد که یک سرباز قوای هوایی این کشور در حادثه دیروز سقوط یک طیاره جنگی اوکراین در این کشور جان باخته است. نظامیان امریکایی و اوکراینی گفتند که این طیاره نو سو-27 هنگام تمرینات مشترک با ناتو در 180 کیلومتری جنوب غرب کیف سقوط کرد و یک پیلوت اوکراینی هم در این حادثه کشته شد. پایان اخبار.
ساعت 1:07 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. شرکت رئیس جمهور غنی در مراسم جنازه عبدالجبار قهرمان.
فرشته قهرمان د کمپوز وان کې یو لیونی مینا دی وطن سره او تر اخري سلګي پورې په دې مینی باندې ځوان.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان از مردم میخواهد تا به متهمان و اعمال غیر قانونی رأی ندهند.
محکمه رای خود خوش ماست به اون خاطر است که از این باید استفاده شود و افرادی که گذشته خوب نداشته، افرادی که متهم است و بعض اعمال غیر قانونی، اینا نباید را داده شود.
از عکس‌العمل ایران در برابر تحریمات تازه مالی امریکا نیز می شنوید. با ما باشین. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل استم. رادیوی آزادی را مشنوید. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز در خبرها شنیدین که مراسم به خاک سپاری عبدالجبار قهرمان امروز در کابل اجرا شد. رئیس جمهور افغانستان در مراسم جنازه عبدالجبار قهرمان این نامزد مطری ولسی چرگ از هلمند گفت که آقای قهرمان تا آخرین لحظات زندگی خود بر انتخابات کوشید و عشق دیوانوار به افغانستان داشت.
لیست دی وطن پیزنده به هر لیست باند ویار کاو او دی هر لیست دی وطن دی ساتن دی پاره آماده و تفلوین ورکی تی بالاخره شادت بر نصیب.
قهرمان که از کاندیدایی که مطرح انتخابات ولسی جرگه بود ثابت دیروز در اثر انفجار، البته در اثر یک انفجار در هلمند کشته شد. در مورد خود انتخابات باید گفت که کمیسیون حقوق بشر افغانستان از مردم خواسته تا به کسایی که متهم به اعمال غیر قانونی هستند رای ندن. سیما سمر رئیسی کمیسیون این مسئله را امروز یک نشست خبری در کابل ابراز داشت زمان کمپاین انتخابات ولسی جرگه ساعت 12 دیشب پایان یافت و بعد از 48 ساعت سکوت روز شنبه 28 میزان انتخابات در سراسر کشور برگزار میشه. همکارم نورالله شایان در استودیوی کابل است و جزئیات بیشتر داره.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان از مردم می‌خواهد تا به کسان رأی ندهند که گذشته خوب نداشتند و متهم به اعمال غیرقانونی هستند. سیما سمر رئیس این کمیسیون این سخنان را روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت و افزود خوبترین محکمه رای دادن است و در استفاده آن باید دقت بیشتر صورت گیرد.
بهترین محکمه رای خود ماست. به اون خاطر است که از این باید استفاده شود و افرادی که گذشته خوب نداشته، افرادی که متهم است و بعض اعمال غیرقانونی، اینا نباید را داده شود در پارلمان ملی افغانستان.
خانم سمر گفت امیدوار است که مردم افغانستان از انتخابات های گذشته آموخته باشند و اراده خوب، صداقت و بدون ترس و مسائل قومی، زبانی و سمتی در انتخابات اشتراک کنند و رأیشان را استعمال نمایند. و این سخنان را در حال بیان می کند که ساعت 12 چهارشنبه شب زمان 20 روزه کمپاین های انتخابات ولسی جرگه 97 پایان یافت و دوره سکوت آغاز شد و قرار است پس از ختم 48 ساعت زمان سکوت به روز شنبه 28 میزان انتخابات برگزار شود. اما پرسش اینجاست که آیا در 20 روز کمپاین های انتخاباتی مردم توانستند تا نامزد مورد نظرشان را انتخاب کنند؟ شمار از شهروندان کابل در این باره چنین میگویند.
نام ما محمد یوسف، ما هم کوشش داریم که رای خود به تو یک کاندید بدیم که او را صداقتش، مسلمانیش، وجدانش، هرچی پاک سوتره باشه که مطمئن باشیم رای برش بدیم.
نام سبحان الله است، والا وعده زیاد کده خو ببینیم در عملشان چی است. ما بازی پارلمان توقع زیاد داریم که اگر نظام حکومت سیده ای افغانستان یک سه رهبر چیز کنه، رهبری واریه مردم چیز از حال زیاد اشار شده است او دیگه آر یکی سر زینمی زیاد فکر خواهد که کدام کندید صحیح برنامه داره.
کمیسیون شکایات انتخاباتی به روز پنجشنبه نام 7 نامزد انتخابات ولسی جرگه را به دلایل مختلف از لیست نهایی حذف کرد. این در حال است که یک روز دیگر برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه باقی مانده است. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
شنیدین که کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته مردم باید به مردم بد، به افراد بد رای نتن. شماره از افغانها به این باور، به این نظر هستند که این سال 2018 است مردم هوشیار شدن و باید هوشیار باشن، بد دوست، فاسد، خائن، معاملگر و تفرقه انداز رای نتن. حتی اگر این افراد پول هم برای رای دهنده بده، باید برای این افراد رای داده نشه، زیرا هیچ پول در جهان توان خرید وجدان پاک نداره. در این حال شنونده عزیز، شماره از نهادهای ناظر انتخاباتی میگن که مردم باید آگاه به پای صندوقهای رای برن و نماینده پاک آینده خود در ولسی جرگه انتخاب کنن. باز هم همکارم نورالله شایان با یوسف رشید رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا مصاحبه کرده و نخست ازش پرسیده که مردم چطور بفهمن و چطور با اطمینان به یک قسم مردم رای ندن.
بدون شک خواست همه ما از مردم این است که آگاهانه برای مردم رای بدن که اونها اهل صالح هستند، با تقوا هستند، بک‌گراند شفاف دارند در مسائل جرمی و جنایات و غصب و موارد دیگه که خلاف قانون از دست نداشته باشند. این یک پیام عمومی است که از طرف همه‌گان برای مردم توصیه میشه. ولی در این حال نهادهایی که در این عرصه مسئول بودن خصوصا در مسائل حقوق بشری، او افراد و اشخاصی که در همچون موارد متهم بودن، اینها باید کوشش میکردن که در قسمت به تعقیب مسائل که مورد اتهام بودن یا به دادگاه کشانیدن یا محکمه کشانیدن او افراد باید کوشش میکردن. شما میفهمید که متاسفانه این افراد بیشتر از طرف نهادها گنگ مطرح میشه و واضح نیست که کیها هستند. خب بنال انتخاب متاسفانه برای مردم هم سخت میشه.
رشید صاحب، کمپاینایی که صورت گرفت در جریان 20 روز، از دید شما مردم تانستن در جریان انتخاب خوب داشته باشن و افراد را انتخاب بکنن که شایسته پارلمان باشه؟
خب کمپاین ها صورت گرفت به شکل اشکال مختلف، شعارها، بنرها، پوسترها، عکسای بسیار زیبای کاندیدا در موارد مختلف هم برای مردم شریک شد. برنامه ها تا حد که امکان بود در گردهمایی ها یا از طریق مطبوعات به سمع مردم رسید، ولی کافی نبود. بیشتر این موضوعات شهر محوری بود، مرکز محوری بود، در سطح ولسوالی ها یا به علت تعداد امنیتی یا به علت عدم امکانات گشت و گذار در اون ساحات. این را باید اعتراف بکنیم که بیشتر به ولسوالی ها و قرجات همچون حالت ها ادامه پیدا نکردن و شاید خانم ها و گروه های آسیب پذیر در حالت نباشند که فهم درست را نسبت به کاندیدا و برنامه هایشان داشته باشد.
یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه بود. شنونده عزیز، حال همکارم آرزو قیاسی با چند خبر اقتصادی با شماست.
اولین محموله دالنخات کمک هندوستان از بندر چابهار به دسترس وزارت زراعت قرار گرفت. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت به رادیو زدی گفت که هندوستان در ادامه همکاری هایش این بار 1998 متریک تن دالنخات را به افغانستان کمک کرده است. وی افزود که در نظر است تا این دالنخات در ولایت های کابل، نیمروز، هرات، قندهار، غزنی و زابل ذخیره شده و در موقع نیاز از آن به مردم کمک شود. پیش از این 110,000 متریک تن گندم های کمک هند نیز از همین بندر تجارتی به کابل شمار دیگر ولایت ها رسیده بود. مسئولان وزارت زراعت میگویند که از 220,000 متریک تن گندم های ذخیره شده توسط این وزارت در ولایت های مختلف 119,000 تن آن به آسیب دیدگان خشکسالی و نیازمندان توزیع شده است. مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که حکومت تعرفه گمرکی را دو چند افزایش داده است. خانجان الکوزیمانی اتاق امروز برای رادیو زدی گفت که مالیات وضع شده از سوی وزارت مالیه در هر کانتینر اموال وارداتی 150,000 به 450,000 افغانی افزایش یافته است. و افزود که این مشکل از مدت یک ماه به این سو ادامه دارد و تا کنون هیچ راه حل قانونی به آن دریافت نگردیده است. و نقل از آقای الکوزی، این اقدام حکومت بر علاوه بلند رفتن نرخ‌ها زمینه را برای تجارت غیرقانونی هم فراهم کرده است. اما وزارت مالیه میگوید که در زمینه با اتاق تجارت و تاجران مشوره شده و راه حل قانونی برای آن جستجو خواهد شد. این هم نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوری 50 کیلویی ارد قزاقی 1330 افغانی، یک بوری 50 کیلویی 1680 افغانی، یک بوری 3.5 سیری برنج 2020 افغانی، 16 لیتر روغن 1040 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر پترول 58 افغانی و 1 لیتر دیزل هم 58 افغانی به فروش می‌رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار چنین مبادله می‌شود. 1 دلار آمریکایی 75 افغانی و 90 پول، 1 یورو 87 افغانی 25 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 80 پول و 1000 روپی پاکستانی 576 افغانی.
وضع تحریمات تازه امریکا بالای برخی شرکت ها و مؤسسات مالی ایران باعث عکس العمل تهران شده. وزیر خارجه ایران اتهام وارد کرده که تحریمات تازه امریکا در تخطی با حقوق بشری مردم ایران قرار دارد. همکار مارش همایون با خود در استودیو داریم، این موضوع را دنبال کرده. آقای همایون سلام و روز شما خوش. اول لطفاً بگوین که وزیر خارجه ایران دقیقاً چی گفته؟
سلام و درود بر شما و شنوندگان. جواد ظریف وزیر خارجه ایران اتهام وارد کرده که تحریم‌های تازه وضع شده توسط آمریکا بر ایران در تخطی با حقوق بشری مردم این کشور بوده و اعتیاد حکومت آمریکا بر وضع تحریم‌ها از کنترل خارج شده. جواد ظریف دیشب در یک پیامی که از طریق شبکه توییتر نشر شد، وضع تحریم‌های تازه را بر دو بانک ایران و برخی شرکت‌هایی که ادعا می‌شوند نیروهای داوطلب مسیحی ملیشیای ایران و باشند یا بسیج ارتباط دارند در تخطی با احکام محکمه بین المللی عدالت خواندند. وزیر خارجه ایران همچنان گفته که باید جلب داد و ستدهای گرفته نشه که بالای زندگی مردم عادی تاثیر دارند. همچنان جواد ظریف حکومت ایالات متحده را یک رژیم خواند که قانون نمیپذیره و دشمنی امریکا با ایران باعث شده که اعتیاد امریکا به وضع تحریم ها افزایش بیافت. به گفته جواد ظریف مؤسسات مالی که امریکا به رونا تحریم وضع کرده در واردات مواد خوراکی و ادویه به ایران نقش مهم دارند و به نظر آقای ظریف با نیروهای بسیج ارتباط ندارند. وی تحریم های تازه امریکا را به احترامی به نظم جهانی خوانده.
خب از تحریم ها یاد کردین، البته تحریمات تازه، تحریمات چی وقت و بالای کدام مؤسسات مالی که ایران وضع شد؟
وزارت خزانه امریکا 16 اکتبر تحریم های تازه را بر منابع مالی نیروهای شبه نظامی ایران وضع کرد. این نیروها متهم هستند که اطفال به حیث عساکر آموزش میتن و از آنها در جنگ ها استفاده میکنند. تحریم های تازه امریکا حدود 20 شرکت و مؤسسه مالی را هدف قرار میده که تحت نظر بنیاد تعاون بسیج فعالیت دارند. شرکت های تراکتورسازی ایران، صنایع تولید فولاد اصفهان و بانک ملت از جمله مؤسسات مهمی هستند که هدف تحریم های تازه امریکا قرار گرفتن. قبل از اقدام امریکا، سازمان دیدبان حقوق بشر که در نیویورک مستقر است گفته بود بنیاد تعاون بسیج از کودکای افغان که در ایران زندگی میکنند برای جنگ به نفع رژیم بشار الاسد در سوریه استفاده میکنند.
خب در بین شرکت ها و بانک هایی که ایران که بر اونا تحریمات وضع شده کدامش مهمترین است؟
بله، در بین شرکت ها و مؤسسات مالی ایران که تحریم های تازه امریکا بالای آنها وضع شده، یکی هم شرکت فولاد مبارکی اصفهان است که بزرگترین شرکت تولید فولاد در شرق میانه و افریقای شمالی محسوب میشه. شرکت فولاد مبارکی اصفهان در یک اعلامیه به سهامداران خود گفته که تحریم های تازه امریکا تولید فعالیت های مالی و صادراتی شرکت متاثر نخواهد ساخت. ایده در حال است که دور تازه از تحریم های امریکا که سکتور نفت ایران هدف قرار خواهد داد در اوایل ماه نوامبر سال جاری میلادی جنبه عملی را به خود میگیره.
با تشکر از شما آقای همایون.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مقامات امنیتی در ولایت کندوز از انجام چندین عملیات نظامی در این ولایت خبر دادن. خبرنگار رادیو آزادی در کندوز اجمل آریان جزئیات دارد.
مسئولان فرقه بسی پامیر در کندوز میگن که در یک ماه گذشته نیروهای مشترک افغان به هدف از بین بردن تهدیدهای امنیتی و جلوگیری از تحرکات احتمالی طالبان مسلح در سطح مرکز و شمار ولسوالی های نولد ده عملیات تصفیه راندازی و تلفات سنگینی را بر پیکر عناصر ضد دولتی وارد کرده اند. غلام مرتضی سروری قماندان فرقه بسی پامیر در گفتگو با رادیو آزادی چنین گفت:
در 98 سایت انتخاباتی که در ولایت کندوز در نظر گرفته شده، با فضل خداوند امیدوار هستیم که با امنیت مطمئن هم ساحات تعدید پایین و تعدید بالایی تامین امنیت شود که مردم شریف و نجیب کندوزی های ما با آرامش کامل بتانند رأی خدا برای کاندید دلخواهشان بپردازند.
آقای سروری بیان نمود که در این عملیات ها مقدار مهمات و تجهیزات و یک اراده تانگ هاموی، یک اراده رنجر و یک اراده امبولانس گروه طالبان نیز به دست نیروهای دولتی افتاده و چندین موازی مستحکم این گروه در ولسوالی های قلعه‌زال و چهاردره کندوز نیز تخریب شده اند. از سوی هم صفی‌الله امیری معاون شورای ولایتی کندوز نیز از انجام عملیات نیروهای مشترک افغان به هدف تامین امنیت انتخابات استقبال کرده گفت که در حصه تحکیمات ساحات تصفیه شده باید توجه بیشتر شود.
دغه اخره که څو عملیات اوسو یعنی کاملا د کندوز په وضعیت باندې ډیر تغیرات راوړی، یعنی هغه دغدغه
در این اواخر چند عملیاتی که از سوی نیروهای دولتی در سطح کندوز انجام شده با واقع تاثیرات خود را داشته و کدام نگرانی ها و شایعاتی که وجود داشت از بین رفته و امنیت داخل شهر هم تا حد بهتر شده است و امیدوار هستم که این گونه عملیات ها در کندوز دوام پیدا کند. از جانب هم برخی از باشندگان کندز نیز از راندازی عملیات‌های تصفیه در این ولایت اظهار خرسندی کرده، میگن که نیروهای مشترک افغان آموزش‌های خوبی دیدن و در ضمن تجهیزات پیشرفته در اختیار دارند و با سادگی میتوانند که حرس افغانان را سرکوب و نابود کنند. احمد خان و سید رسول، دو تنی از باشندگان کندز، در پیوند با موضوع چنین گفتند:
عملیات‌هایی را که نیروهای امنیتی ما برای انداخته و در مناطق مختلف از شهر ولایت قندوز ما یا عملیات خود ادامه میتن، این عملیات مفید است برای تامین امنیت مردم و همچنان تامین امنیت انتخابات. امید ما است که عملیات‌های دولت همیشه دوامدار باشند تا اینکه برای مردم یک صلح و آرامی را مقام بیارند.
نیروهای امنیتی ما وقت فعالیت‌های خود را اجرا میکنند و به خوبی پیش میبرند. دولت خواهش میکنیم که فعالیت‌ها جریان داشته باشد، امنیت در قندوز بیشتر باشد و کماندوهایی که در چهاردره هستند در ولسوالی ولایت قندوز وقت به خوبی و خوشی کارشان پیش میبرند.
مسئولان محلی قندوز به اهالی این ولایت اطمینان میدهند که نیروهای مشترک افغان به هدف برگزاری انتخابات تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ کردند و در ضمن از تمام مردم میخواهند که بدون ترس و حراس در پروسه انتخابات ولسی جرگه اشتراک کنند و با کاندید مورد نظرشان رأی بدهند. اجمل آریان، رادیو آزادی، قندوز.
پیام ها و نظریات شما
کنید اثر کنه شعار میتن و شعار خود بنا باز جنبه عملی میپوشانن. اگونا شعار خود نا جنبه عملی بپوشانن و فعالیت عمده داشته باشه نظر به شعارشان، خب گپ است. ما به شعار میتیم بسیار زیاد خوش بینستیم. ولسی جرگه که است یکی از قوم قانونی کشور ماست و در قسمت قانون گذاری بسیار خاص اونها یک اقدام میکنه و در قسمت خوب است که از قوم قانونی خود ما یک تقدیر کنیم، یک تحسین کنیم و برشان رای بتیم و کاندید دل البته پسندیده خود ما برای پارلمان برسونم تا اونها خدمت کنن به کشور خود.
ما فقط تکیه به شعار نمیکنیم. شعار این است که ما باید به شعار از اینا بازی بخوریم و بگویم که نه اینی شعارش مقبول تر است یا خودش مقبول تر است. نه، فقط ما بر کس رای میتیم که بر وطن ما، به مردم ما، به وطن رنجیده ما، به مردم ما خدمت واقعا.
خب همیشه در پارلمان که بوده اشخاص کلان سال یا البته اشخاص که بلند رتبه بودن همیشه وا کاندید کرده، اما این بار ما یک پارلمان متفاوت داریم چون همه جوان ها اشتراک کردن. پس ما باید کوشش کنیم که با کسایی که جوان هستن، نسل نو هستن، مفکوره نو دارن، باید که بر از اونها رای بتیم. به این خاطر ما با کسایی رای میتیم که جوان هستن و تحصیلات بالا دارن.
دلیل عمدیش که من نمیخوام رای بتم این است که پارلمانای گذشته که تیر شده، متاسفانه از او ما چندان کارکرد را ندیدیم. برالاوی که کارکرد ندیدیم از او، تقریبا میشه بگویم که اکثر فساد، جنایات و ای کارهایی که میشن، نه آدم رو با این مسائل، اکثرشون از امی وکیل هاست. به او خاطر من نمیخوایم دهید یک انتخابات که آیندیش من میفهم خرابه است رای بتن.
پیام شما نظر شماست.
شنونده عزیز، یگان وقت درتان میشه امی کره زمین بیخی لا بدین و برین کدام سیاره دیگه. یک خوشخبری براتون دارم با او ای که قرار از 12 سال بعد، یعنی در سال 2030، اولین پرواز انسان ها به مریخ آغاز شوه و میفهمین که این سفر در بیش از 100 روز صورت میگیره و فعلا دانشمندا روی راه های کار میکنن تا انسان ها به جای 100 روز مثلا در 50 روز مریخ برسن. جاوید نعیمی جزئیات داره.
جهانیان انتظار دارند ببینند و بشنوند که در مریخ واقعاً چی می‌گذرد. اما این تحقیق مربوط می‌شود به ورود نخستین انسان در سیاره سرخ. تا 10 سال دیگر چنین برنامه‌ای در نظر نیست، اما ناسا یا اداره تحقیقات فضایی آمریکا می‌خواهد بعد از سال 2030 فضانوردان را برای تحقیق به مریخ بفرستند. این سفر آسان هم نخواهد بود، زیرا تنها 300 روز وقت برای رسیدن تا مریخ نیاز دارند. یعنی رفت و آمد با تحقیق نزدیک به 2 سال وقت می‌گیرد. دانشمندان به این باورند که میان سالهای 2014 تا 2061 میلادی بهترین فرصت برای رفتن به مریخ خواهد بود، زیرا این سیاره در نزدیکترین فاصله با زمین قرار می‌گیرد. در حال حاضر سریع‌ترین راکت بدون سرنشین که در سال 2015 تا نزدیکی سیاره پلوتو رفته بود 58,000 کیلومتر در ساعت سرعت می‌گیرد، اما دانشمندان می‌خواهند وسیله‌ای را بسازند که در یک ساعت تا 100,000 کیلومتر را بپیماید. تلاش این است که انسان در چنین سرعت مقاومت داشته باشد و صدمه نبیند، تا به این ترتیب رفتن به مریخ فقط 39 روز وقت گیرد.
ساعت 1:30 است. شنونده عزیز، قبل از اینکه درامی